أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي بلعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه منور بقیت الله ارواحنا فدا صلواتی تقدیم بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل دیشب خدا لطف کرد و ما به مناسبت ذکر خیر شهید بزرگوار جناب حر ابن یزید ریاحی رفتیم و از امام زمان علیه السلاممون حلالیت طلبیدیم امروز هم روز جمعه بود امشب هم شام جمعه است مناسبت اقتضا میکنه که ما یه چند کلمه بیشتر راجع به مولای غریبمون که از ظهورش محرومیم متذکر بشیم خودمون متذکر بشیم به این مناسبت من به نظرم رسید یه زیارتی رو که شاید کمتر مطرح میشه اونایی که فقط میرن سامرا مشرف میشن که حالا متاسفانه سامرا هم تو شهرهای زیارتی از همه جا خلوت تره خیلی و کربلا میرن نجف میرن ولی سامرا نمیرن خب بله محدودیت هست سخت هست قبول ولی حیف از دست میدیم ما اونایی که سامرا میرن توی حرم ممکنه این زیارت رو تو سرداب مطهر اگه وقت داشته باشن بخونه یه زیارتی است که عبارات زیارت آل یاسین داخلش هست به صورت پخش شده یعنی نه اینکه یک جا باشه قسمت قسمت زیارت آل یاسین عباراتش توی این زیارت پیدا میشه و معروف به زیارت ندبه است زیارت ندبه غیر از دعای ندبه حالا توی یکی از همین زیارتنامه هایی که توی حرم سامر را هست به نام انوار سامر را این زیارت اومده اگر اونجا مشرف شدین حتما این زیارت رو بخونید حجمش تقریبا 2 یا 3 برابر زیارت آل یاسین معروفی است که میخونیم از ناحیه خود امام زمان صادر شده به صورت توقیع به محمد ابن عبدالله همیری و امر ان تطلا فی سرداب المقدس فرمودن در سرداب مقدس خونده بشه حالا ممکنه دست ما به سرداب نرسه به این سادگی بنابراین هر جو بتونیم بخونیم خیلی خوبه حالا عباراتشو اگر خرج الی توقیع من ناحیه المقدسه بسم الله الرحمن الرحیم لا لامر الله تعقلون ولا من اولیائه تقبلون حکمت بالغه فما تغن الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین حالا نمیخوایم اینا رو دونه دونه ترجمه کنیم ببینید سلام علی آل یاسین شروع میشه با این سلام یاسین میدونید اسم و لقب پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم و آل یاسین یعنی آل پیامبر ذالک هو الفضل المبین و الله ذو الفضل العظیم لمن یهدیه صراطه المستقیم قد آتاکم الله یا آل یاسین خلافته ای آل یاسین خدا خلافتشو به شما داده یعنی اینا خلیفت الله هن خلیفت الله خلیفت الله به کی میگیم؟ به کسی که امر او امر خداست نهی او نهی خداست غضب او غضب خداست رضای او رضای خداست اگر او رو راضی بکنیم خدا رو راضی کردیم این میشه خلافت خدا قد آتاکم الله یا آل یاسین بر کسی نمیشه گفت، فقط همین ذوات مقدسه هستن ولا غیر، یعنی منصب اختصاصی است. خدا به شما خلافتشو داده و علم مجاری امره و دانش مجاری امر خدا، مجاری جمع مجراست، یعنی خدا امرش رو تو کدوم مجرا تو کدوم کانال قرار میده اونو شما میدونید. خیلی جالبه، علمشو به شما داده، شما میدونید که مثلا فرض کنید، حالا مثال، انقدر گرفتار این بیماری شدیم حاجی، مثال این بیماری میاد توی زبان ما، واقعا هم آدم وقتی میبینه این همه گرفتاری و سختی و دور و برمون پر، خود آدم دل تو دلش نیست. مثال دارم میزنم، این که در واقع شفا و معالجه این بیماری به چیست، علمشو فقط امام داره، بشر همه توش مونده، و هر علم دیگری که مجاری امور خدا باشه. حالا یه عباراتی رو ما انتخاب کردیم فقط برای اینکه این زیارت رو معرفی کنیم. انت یا مولای، خطاب به امام عصر علیه السلام، فشهد به ما اشهد تو که علی. بعد از اون عباراتی که ما شاهد میگیریم حضرت رو، شهادت میدیم به رسالت پیامبر اسلام و امامت ائمه طاهرین تا آخر میایم، و اینکه اشهد ان الموت حق و القبر حق و الحساب حق، همون رو میگیم که الان خوندن براتون. حالا از مولا منتقاضا میکنیم که شاهد باشد به آنچه که اشهد تو که علی، که من شما رو شاهد گرفتم بر این. تخزنهم، یه شب دو سه شب پیش اشاره کردیم، گفتیم یه زیارت نیمه شعبانه که تو مفاتیح اونو بخونی، این اشاره به همونه، میگیم یا بقیت الله تخزنه، اینو شما خزانه دار خدایی، اینو نگه دار، و تحفظه لی اندک، نزد خودت برای من محافظتش. من الان که عقلم سر جاشه، ایمانم سر جاشه، دارم این شهادت ها رو میدم، معلوم نیست فردا خدای نکرده چپه نشم، هیچ کدوم نمیدونیم. آیا این ایمان خدادادی رو به گور میبریم؟ همه میترسن. اون بزرگواری که شیخ حسن کاظمینی، یه موقع من به بعضی از عزیزان گفتم من توی تشرفاتی که در زمان غیبت کبرا خدمت امام عصر السلام بوده، این تشرف شیخ حسن کاظمینی رو بیجه میبینم، یعنی یه چیز عجیب غریبیه. حالا اگه بخوایم بگیم یه رو به طول میکشه، نمیدونم نیاز به گفتنم هست یا نه، فعلا امشب نمیخوام واردش بشم، ولی منظورم اینه، این بزرگوار وقتی که نماینده ی حضرت اومد، هی زار زد که امام زمان علیه السلام رو زیارت بکنه. وقتی نماینده حضرت اومد گفت آقا میفرمایند که چی کار داری انقدر ما رو صدا میزنی؟ سه تا سوال کرد، یکی این که من با ایمان از دنیا میرم یا نه، این بسش مهم بود. مؤمن کسی است که واسش مهمه که با ایمان از دنیا میره یا نه. دو، این که جزء یاران شما هستم یا نیستم. سه، این که میخوام موقع مرگمو بدونم. هر سه تا رو به جواب دادن. رفت رسول و فرستاده حضرت جواب آورد، گفت بله آقا میفرمان تو با ایمان از دنیا میری و اسمت جزء اعوان و انصار ما هست، و موقع مرگت هم وقتی است که در خواب میبینی که یه نشونه بهش دادن که تو خواب میبینی، اون نشونه رو که تو خواب دیدی آخر اون هفته از دنیا میری، جمعش از دنیا رفت. حالا داستانش مفصله، اگر روزیمون شد یا شب عرض میکنم. تحفظه لی اندک، این شهادتا نزد شما امانت، اموت و علیه، میخوام بر همینا بمیرم و اون شر و علیه محشور شم روز قیامت، نشنی عقب بیان بیرون با همین اعتقاد، و عقف و به بیستن در پیشگاه خدا با همین اعتقاد، ولی ینلک، اونجا اینجای من بنویسن ولی ینلک، روز قیامت مثل این ماشینایی که الان نمره میشن، آدما نمره دارن، این نمره ولی ینلک، ما ولی امام زمان، افتخارمون اینه که مولای ما امام زمانه، توجه میکنی؟ و تو پرانتز عرض بکنم، اونایی هم که زائر ابی عبدالله حسین علیه السلام هستن، روز قیامت یه میسم هست، میسم یعنی اونی که داغ میزنه، نشونه میزنن، اینجا معلومه که این زائر ابی عبدالله. و اونایی که زیارت ابی عبدالله در کربلا نرفتن، این امتیازو ندارن دیگه. حالا نمیخوام بگم خدای نکرده کسی اگه نتونست بره، چون ما تا 20 چند سال پیش و اینا که خب یادمونه به راحتی نمیشد رفت و اصلا راه هم بسته بود، و واقعا خدا منت عجیبی گذاشت بر سر ما، بر سر این بچه های ما، این جوان های ما، بچه های کوچی که ما الان میرم، من واقعا کیف میکنم وقتی میبینم، یه خوش به حالش، ما وقتی که سنم اینجوری بود خوابش هم نمیدیدیم، واقعا سعادت میخواد، به هر قیمتی شده، به هر سختی شده، باید رفت. حتی یک بار، یعنی واقعا اگه آدم یه بارم نره خیلی دیگه طول باید داریم. بهشت مال امام حسین علیه السلامه و سید الشهدا این بهشت رو میبخشه به زوارش. اونایی که زائر ابی عبدالله نیستن زیفان اهل جنتن. زیفان یعنی زیف، یعنی مهمونای اهل بهشتن، یعنی به مستاجرن، صابخونه نیستن اونجا. صابخونه ها زائرین ابی عبدالله، اونها یه میسمه، میسم و وسیله داغ زدن این حیوانات رو میگن، که اینجا نوشته زائر ابی عبدالله. هیچ افتخاری بالاتر از این نیست، هیچ افتخاری. میدونید ائمه ما مدیون کسی نمیشه، راحت به شما با همه وجودم من به این اعتقاد دارم و بهش رسیدم، مدیون هیچ کی نمیشه. یه قدم ورداری صد قدم میان جلو، بری به زیارتش دستت میگیره، رها نمیکنه، پاسخ میده. زیارت پاسخش زیارته. حالا چه جوری جواب سلام میدن خودشون میدونه. بسای ما داریم زیارت الان مطرح میکنیم. ولی یلک بریئن من عدوک، من میخوام محشور شم با این عنوان، با این چهره، که من بیزارم از دشمن شما، بیزارم از اون خبیث و لعینی که به مادر شما جسارت کرد و من تبعه همه اینا. ماقتن لمن ابغضکم، دشمنم با اون کسی که با شما نسبت به شما بغض داره. وادن لمن احببتم، دوست دارم کسی رو که شما دوست دارید. فالحق ما رضیتموه والباطل ما سخطتموه والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. این قسمت از فراز آل یاسین معروفی که میخونیم اینجاست. حالا باز یک فراز دیگه شم ببینید، این خیلی قلش که به دل آدم میشینه اینه: من لی الا انت، کیست برای من جز شما. اینو خدا کنه از ته دل بگیم، کیو داریم آقا، کیو داریم؟ حالا شما غایب باشی یا ظاهر باشی فرق نمیکنه، اینش فرق نمیکنه. بدبختی ماست که دستمون به صورت ظاهر به شما نمیرسه، وگرنه کهف حسین شمایی، غیاث مضطر مستکین فقط یکی تو عالم، پناه همه عالم یکیست. من لی الا انت، کیست برای من جز شما. من لی الا انت فیما دنتو، دنتو از دنو نزدیکی، یعنی در اون چی که میخوام نزدیک شم، میخوام نزدیک شم به شما، به خودت باید متوسل شم. و تسم تو بکفی، چنگ بزنم به ریسمان خود شما، دامن خود شما رو بگیرم تو به هم نزدیکم کنی. خیلی جالبه، یعنی هیچ وسیله‌ای بهتر از خود شما نیست که منو به شما نزدیک کنه. تحرسنی فیما تقربت بهی الیک، که منو حفظ کنی. فیما تقرب، میخوام یه کارایی بکنم که به شما نزدیک شم، اون وقت شیطان لعین نمیذاره. مراقب من باشی که تو اون کارهایی که میخوام برای تقرب به شما انجام بدم منحرف نشم. خودت هوامو داشته باش. این معنیش اینه. یا وقایت الله، وقایی یعنی حفظ، ای حفظ خدا، یعنی خدا ایشونو حفظ خودش قرار داده. یا وقایت الله، من این تعبیر رو کم جایی دیدم که به امام علیه السلام اطلاق وقایت الله بشه. و سترهو، پرده خدا. پرده چیکار میکنه؟ میپوشونه آدمو. شما هستی که ما رو میپوشونی. مثل چه مثالی بزنم؟ این مرغا دیدین جوجه هاشونو چجوری زیر پر و بال میگیرن؟ یه کمی شبیه تو این مایه. ما بچه های هستیم که باید زیر پر و بالمونو بگیره، وگه نه گرگ میار ما رو میداره. و برکته، برکت خدا شمایی. اغننی، منو بینیازم کن، بینیازم کن، دست به دامن کسی دیگه نشم، سراغ هیچ کس نرم. عدننی، نزدیکم کن، به خودت نزدیکم کن. ادرکنی، دریاب منو. سلنی بک، وصل کن منو به خودت. ببین چه قشنگی آدم به امامش این حرفا رو بزنه. حالا خودتون رو تو سرداب مقدس ببینید، این حرفا رو داریم با امام میزنی. سلنی بک ولا تقطعنی، آقا منو نبر از خودت. اگه خواستن منو ببرن و بدوزن نزو بدوزن. اللهم بهم الیک توسلی و تقربی، خدایا به سوی تو به واسطه اینها توسل و تقرب میجویم. خب اینا یه اشاره بود برای اینکه ما یه مقداری بیشتر متذکر بشیم به اینکه از طریق زیارت امام میتونیم انشالله معرفت و محبتمون به اون حضرت ابراز بکنیم. چقدر باصفاست که آدم بتونه خدمت امام زمانش مشرف بشه و عرض محبت و ارادت بکنه. مثل این راویایی که ما توی روایات میخونیم توی این کتابا، مثلا میرفت میگو جوئل تو فداک، همینجوری صفایی داره آدم به امامش بگه جوئل تو فداک، به ابی انت و امی، اینجوری آدم در حضور امام اینو بگه. خب ما الان محرومیم، ولی به ما اجازه دادن، منت گذاشتن که بتونیم اینجوری با اماممون سخن بگیم. خیلی باید قدر بدونیم، صلواتی نه. خب ما دیشب باز بخش دیگری از درس های سید الشهدا علیه السلام رو با هم دیگه مرور کردیم. ایشالله که اینها در آخر دهه ما رو متحول میکنه. امروز میرسیم به یه عنوان خیلی مهم، خیلی مهم، که برای تقرب به خدا و امام زمان خیلی کار سازه. آقا سید الشهدا میفرمان من تعجل لأخیه خیرا. کسی که تعجله یعنی چیکار کنه؟ اینا چون دوستان زحمت کشیدن الحمدلله و این احادیث شما میبینید، من بهتر میتونم راجبش توضیح بدم. اینا یه ظرافتایی توی کلمات عربی هست که تو فارسی نیست، ما مجبور اون ظرافت‌ها رو با یکی دو تا جمله عرض بکنیم. ببینید تعجله یعنی کسی که خودشو به شتاب و عجله میندازه برای اینکه یه کار خیری واسه برادر دینش انجام بده. یعنی نه اینکه آروم و ریلکس، نه، مثلا یه کسی که خیلی واسه شما عزیزه یه زنگ میزنه یه کاری داره، چطور یه آدم میپره اینجوری؟ تعجله، من تعجل لأخیه خیرا، نه سر فرصت و حالا آقا اگه امشب میتونی زنگ بزنی برای من و خدا، چرا میندازی فردا؟ چرا میندازی پس فردا؟ همین الان بزن، شاید این خیر از دست بره. من تعجل لأخیه خیرا، کسی که اینجوری باشه ها، یعنی بپره واسه کار برادرش، حالا هر کاری، فقط پولی نی، ممکنه فرض کن به تخصص شما نیاز داشته باشه، به مهارت شما نیاز داشته باشه، به آشنای شما نیاز داشته باشه، به سفارش شما نیاز داشته باشه، یه تلفن باید بکنه، هر چی مهم اون نیت هست که شما میکنی و کارش را بندازی. وجده اذا قدم علیه قدن، همین کار خیرش رو فردای قیامت خواهد دید، شاید زودتر از قیامت حتی، یعنی تو برزخ. اینجا نگفتن قدن، حالا قیامت یا برزخه، هر دوشو میتونه باشه. یعنی میبینی کار خیری که عجله کردی توش برای برادره. و من اراد الله تبارک و تعالی به سنیعه الى اخی، کسی که قصد قربت بکنه. یعنی تو نمازم قصد قربت میکنی، تو این کارا میتونی قصد قربت بکنی. آدم باید زرنگ باشه، اگه میخوای یه کاری واسه برادر دینیت بکنی، بذار به حساب خدای امام زمان. خب چرا بهره کم ببری؟ زرنگ باش، بگو من اینو وسیله قرار میدم برای اینکه امام زمانم از من راضی بشن. من اراد الله، چون امام زمان راضی بشن خدا راضی شده، حواسون باشه. من اراد الله تبارک و تعالی به سنیعت الی اخیه، میخوای یه کاری واسه برادرت بکنی، نیت قربت الی الله بکن. کافعه بها فی کل وقت، فی کل وقت حاجته، یعنی خدا تلافی میکنه اون رو در اون وقتی که بهش نیاز داری. یعنی یهو میبینی که یه جایی که کارت گیر میکنه، یهو یه فرجی یه جای اومد، خودت نفهمیدی از کجا اومد. پشت پرده رو اگه میدونستی میفهمیدی او یه روزی فرض کنید شمایی که مثلا پزشکی برای خدا کار این بیمار رو راه انداختی، حالا یه موقعی که اصلا نمیدونی کیه، تا آخرم نخواهی فهمید که این اثر چی بود، اونجا خدا جوابتو میده. اینم عرض بکنم هیچ منافاتی با اینکه آدم شغلش یه چیزی باشه و بابتش هم مثلا اجرتی بگیره نداره ها، میتونه شغلش باشه اجرتش هم بگیره، قصد قربت هم بکنه. مثلا توی اداره نشسته، آقا بالاخره شغلشه، اب نداره، طلب حلال داره میکنه، خیلی هم خوبه، ولی یعنی که مراجعه کرده یه برادر دیگه، آقا کارش رو اینا آدمه، اینا مؤمنه، اینا الان سیاه پوشیده، حالا حتی اگه سیام نپوشیده باشه فرقی نمیکنه، بذار کار بند خدا راه بیفته، قصد قربت آدم بکنه. اون موقعی که آدم نیاز داره خدا ور میگردونه به آدم. کافعه بها و صرف عنه من بلاء دنیا ما هو اکثر منها. ببینید دوتا، یعنی هم خدا اینو تلافی میکنه، هم صرفه یعنی بر میگردونه از او، از گرفتاری های دنیا اون چه که بیشتر از اینه، یعنی بالاتر از خیری که به او رسیده خدا یه شری از او دفع میکنه. یا امینه این فرض کنیم مثلا حالا یه پزشکیست که تو کرونایی ها میره، ولی الحمدلله به لطف خدا هیچ روش نمیشه، این مثلا صرفه دیگه، خودش گرفتار نمیشه مثلا میگم. یا مثلا مشکلات عدیده‌ای که میتونه برای خود آدم، برای بچه آدم، برای همسر آدم هم پیش بیاد، میبینه پیش نمیاد. ما آخه غافلیم از این که یک نعمتایی که ما نمیبینیم و نمیفهمیم اون بلاهاییست که میشد سر ما بیاد و نیمده. اینو متوجه باشیم که تو روایت داریم اونا بیشتر از اون چیزاییست که ما دیدیم و شناختیم. خیلی از بلایا رو ندیدیم، یعنی خدا دفعش کرده. ببینید دفع یعنی جلوگیری، رفع یعنی آمد، حالا میخوان ریشه‌کنش کنن، دفع یعنی که اصلا نذره بیاد. و اگه شما کار خیر برا برادر دینید بکنی، یکی از آثارش اینه که این بلاها رو خدا از شما دور میکنه. خب و من نفس کربت مؤمنن، کربه یعنی چی؟ کربه یعنی هم مقام. آقا یکی دلش گرفته، ناراحته، حالا قرض داره، حالا نمیدونم بیماری داره، حالا مشکل خونه داره، مشکل شغل داره، بالاخره آدم ها همش گرفتاریه دیگه، اصلا کیه که گرفتاری نداشته باشه. نفسه یعنی یه را، حالا البته عربیه ها، من فارسی میگم، یه را نفس بسش واکن، بذار این گشایش بسش حاصل بشه. من نفسه کربت مؤمنه، واقعا دلشو خونک کنی با این کاری که میکنی. فرج الله عنه کربت دنیا و الاخره، خدا هم مقام دنیا و آخرت رو از او برمی‌داره. یعنی آقا من خیلی راحت و صریح مقایسه‌ای بگم، شما الان مخیری بین این که مثلا بشینید فرض کنید دعای مثلا ابو حمزه بخونی توی ماه مبارک رمضان سحر، یا این که بری مثلا همین کارا رو بکنی، گرفتاری رو حل بکنی. اگه بلدی این کارو بکنی، این کارو بکن، قصد قربت هم بکن، اون وقت چه بسا خدا ثواب اون خوندن دعای ابو حمزه رو بده. یعنی کسی که الان تخصصی داره که مردم بهش نیاز دارن، این الان دیگه نباید بره دعا بخونه، این باید بره کار مردم رو بندازه. اگرم مؤمن و مقید و امام حسینیه، حتی اگه واقعا نیازه روزه نره، بره مشکل مردم حل کنه. اما امام حسین ازش راضی تره، چون اضطراره، چون لنگن آدما. تو این همه آدمی که الحمدلله ما توی مملکت و شهری هستیم که اکثریت قریب به اتفاق شیعه، میدونی یعنی خیلی راحت میشه تقرب به خدا پیدا کرد، قصد قربت خیلی خوب میشه کرد. بنابراین اگه مخیر شد کسی، خب ممکنه مخیرم نشه، کارش انجام بده، روزش هم بیاد، این که خیلی بهتره. ولی اگه دید نه نمیشه، اصلا شرایط شرایطی است که اصلا نمیشه استراحت کرد، آقا روزه شما همینه که بری اونجا مشکل این مؤمنو حل بکنی. و من احسن احسن الله اله، احسان کن، خدا به احسان میکنه. احسان یعنی چی؟ اینا توضیح زیاد میخواد، من سریعتر رد میشم. احسان یعنی آقا بدون چشم داشت کار کن، معامله نکن با طرف. احسان یعنی این، نگو که من واسه این کار میکنم پس آقا شماره تو بده ببینم، پس فردا کنم میفته به تو، منم زنگ زدم به، نه اینو ولش کن، اینو ولش کن، با خدا معامله کن. احسان یعنی یه طرفه، بدون چشم داشت، بدون توقع، حتی انتظار تشکر ازش نداشته باش. حالا میخونیم تو حدیث بعدی میاد، اونی که بسش کار خیر میکنی، قدر کارتو نمیدونه، قدر کارتو نمیدونه، پیش خدا که گم نشود. آدم ها همه قدرشناس که نیستن که، ما که موامونو تو معلمی سپیدی کردیم دیدیم که اصلا بچه ها تو فضای بچگی عالمش جوریه که اصلا قدر نمیدونه زحماتو، بعدها میفهمه، حالا نفهمه. مگه تو بس اینا کار کردی؟ تو واسه خودت کار کردی. امیرالمومنین فرمان اگر احسان کردی داری به خودت لطف میکنی، توقع لطفی که به خودت کردی از دیگران داری. این مضمون فرمایش امیرالمومنین نباید داشته باشی، خدا به لطف کرده که تونستی احسان بکنی. ببینید مدل کار رو انداختن فرق میکنه ها. یه موقع آدم کاری کسی رو میندازه، اولا خیال میکنه که دیگه شق القمر کرده، نه، خیلی بعد خدا رو شکر کنه. باور کنید بهترین حالت اینه، اگه کار کسی و نیاز کسی به آدم افتاد، اول آدم از تشکر بکنه که منو لایق دونستی بیای سراغ من. واقعا میگم ها، لطف خداست که چرا اومده سراغ من. اگر کسی احسان بکنه، خدا بهش احسان میکنه. و خدا احسان بکنه با اینکه بنده احسان بکنه، زمین تاسون فرق داره. میخوای او تلافی بکنه، او مگه چقدر بلده تلافی کنه؟ مگه خدا چجوری تلافی میکنه؟ والله یحب المحسنین، اون وقت خداشش اینه که خدا دوستش میداره. وقتی خدا کسی رو دوست بداره دیگه از سر و روش میریزه دیگه، نعمه میریزه دیگه. ببینید چقدر خوب میشه تقرب به خدا و امام زمان پیدا کرد. شما مشکل مادیه یه مؤمن رو حل کن، را بنداز، همون موقع هم که دلش شاد شد اگه دوست داشتی به اون یه دعا بسات بکنه، اون دعا میگیره، دعا میگیره. اگه به کسی احسان کردی فقط بس دعا کن. بله، حالا همین احسان باز تو فراز بعدی ببینیم سید الشهدا علیه السلام در مورد احسان و جود به دیگران. باور کنید این احسان و جود قله اخلاق، قله اخلاق. یعنی ما تو بحثای حالا تربیت اینا بهش میگیم اخلاق کریمانه. اخلاق کریمانه اخلاق پیغمبر و امامه، هر کسی این توفیق رو نداره این اخلاق رو داشته باشه. بالاترین نمره اخلاق، اخلاق کریمانه است. چون طبقه بندی میشه کرد اخلاقیات رو. آقا سید و شهدا سلام الله علیه میفرمان ایها الناس من جاده ساده، کسی که جود داشته باشه، جود دست بخشنده داشته باشه، ساده، سیادت داره، آقایی داره، یعنی تو دل آدم ها جا میکنه، حرفشو گوش میکنن. میخوای حرفتو گوش کنن؟ ساده بگم، خرج کن حرفتو گوش کن. و این نعجبد الناس من اعطا من لا یرجو. بین چقدر زیباست. جوادترین مردم، بخشنده ترین مردم اون کسیست که میبخشه به کی؟ به کسی که اون امید نداره که این باسش کاری بکنه. یه موقع شما برای رفیق آکبندت مثلا کار میکنی، اون ازت توقع داره، اون امید داره که شما کارش رو بندازی. یه موقع یه آدمی که نمیشناسیش امیدم نداره. میدونید آدم وقتی که از یه کسی یهو یه کاری واسه آدم بکنه که آدم انتظار نداره، چطور یهو آدم یهو خوشحال میشه؟ خیلی دل آدم شاد میشه، با همه وجود میگه خدا پدرت بیامرزه، خدا بچه داره حفظ کنه. این دعایی که بعضی میکنه. اجود الناس ان اجود الناس من اعطا من لا یرجو، کسی که امید نداره به این که کمکش کنی. و ان اعف الناس من عفا عند قدرته. عفوم همون بخشایش ما معنا میکنیم. ببینید جود رو میگیم بخشش، عفو میگیم بخشایش. حالا گاهی هم تو فارسی میگن بخشش، ولی همون منظوره دیگه، یعنی بگذره. بخشنده ترین، حالا ما اینجوری بگیم تو فارسی، بخشنده ترین مردم کیه؟ کی بیشتر از همین میبخشه؟ من عفو عند قدرته، میتونه حال طرف رو بگیره ولی نمیگیره، میتونه تلافی کنه ولی نمیکنه، میتونه به قول معروف نقره داغش کنه ولی نمیکنه، میتونه متنبهش کنه ولی نمیکنه. این راهو برای تنبه نمیره، چون برای تنبه فقط یه راه وجود نداره که. بعضی فهم کنم برای تنبه طرفی که کار زشت کرده اینی که فقط حالش رو بگیرن. نه بابا، یعنی اصلا کلن آدم ها اینجوری هم در مقابل کرامت و بزرگواری خاضع میشن. ممکنه اولش خیلی ادعا داشته باشه ولی بعد میشکنه. نوع آدم ها اینطوری هم استثنان داره، آدم های خیلی خبیث و قسی القلب ممکنه پیدا بشن، ولی نوع آدم ها اینجوری نیستن. ما سیره ائمه علیهم السلام رو میبینیم دیگه، با چه آدمای خشن. ما ایرانی ها اصلا خشونت عربا رو مثلا نداریم، درک نمیکنیم. عرب باشه، خشن باشه، معاند اهل بیت باشه، گرسنه‌ام باشه، بیابونی هم باشه، بی فرهنگ هم باشه، ببین چی، همه چی دیگه خیلی ناجور. ائمه با اینا سر کار داشته. اون وقت ما میبینیم تو سیرهشون که با همینا اینا رو چه جوری یهو آروم میکرد، جارو میکرد، فحش میداد طرف. بعد بیرام میگفت به ابی تراب، یعنی میگفت ابی تراب، خیال میکرد مذمت امیرالمومنین داره میکنه. آخه این لقب، این کنیه ابی ترابو که با سر به کار میبردن، حساب خودش میذارن تو سر ائمه که مثلا شما ابن ابی ترابی. بابا ابی تراب یعنی پدر خاک، خاک یعنی زمین، که ما همه از زمینیم، ابو تراب یعنی این. بنابراین مدح امیرالمومنینه نه مذمت امیرالمومنین. اونا به حساب خودش میومدن ائمه رو خوار و ذلیل بکنن، با کمال تندی عقده‌شون رو خالی می‌کردن. امام علیه السلام چی؟ آنچنان برخورد می‌کردن. دفعه مثلا ممکن بود برخورد اول و دوم طرف هنوز خشن باشه، ولی آنچنان رام می‌شد که اون زمان امام مجتبی علیه السلام شامی آخر سر گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا می‌دونه که کیو رسول بکنه. اینجوری ها زمینگیر می‌شدن. اخلاق اینجوریه، اخلاق آدما رو زمینگیر می‌کنه. حالا بگذاریم از معاویه و امرؤاس و نمیدونم این خبیثا و نجسایی که نه اصلا آدم نمیشد بهشون اطلاق بکنه، ولی آدم که فطرتش یه مقداری خلاصه سالم مونده باشه اصلاح میشه. پس اگر ما بخوایم کسی رو متنبه بکنیم، بیایم اولا راه بخشش و بزرگواری رو انتخاب بکنیم، گزینه آخر رو بذاریم که حالش بگیریم. ان اعف الناس من عفا عن قدره و ان اوصل الناس من وصل من قطعه. اوصل الناس اونی که بیشتر از همه مردم رسیدگی میکنه، فکر دیگران هست، کیه؟ اون کسیست که با اون کسی که با او بریده میاد به اون میرسه، به اون میرسه. این پشترش بدی کرده، به او بدی کرده، غیبتشو کرده، تهمت بهش زده، مالشو برده. اصلا هنر همینه. ببین میتونی با کار خیر تلافی بکنی، یعنی اساعه رو با احسان تلافی بکنی، میتونی. ما این شعر رو از همون زمان دانش آموزی به ما یاد دادن که بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا. مرد اینه دیگه، مرد که کینه‌ای نیست، مرد که انقدر پست نیست فکرش که فکر کنه مثلا حالا این بدی کرده من دنبال یه فرصتی بگرده که حالا اینو بگیره، این نامرده، این مرد نیست. فمهما یکن لأحد عند أحد سنیعة له رعا انه لا یقوم بشکرها فالله له بمکافاته فمهما یکن لأحد عند أحد سنیعة. یه کار خیری شما واسه کسی کردی، منتها میبینی که نه اون اصلا انگار نه انگار، نه شکری، نه تشکری، نه سپاسگزاری، هیچی، حتی ممکنه طلبکار از شما باشه. اون وقت فالله له به مکافاته، خدا شکر شما رو خدا انجام میده، اصلا از او توقع نداشته باش. فانه اجزل و عطاءا و اعظم و اجرا، خدا اگه بخواد به تو پاداش بده و مزد بده، خدا به خداییش میده، بنابراین عطاش جزیلتره، گرانبهاتره و اجر و پاداشش اعظمه، پس از او انتظار نداشته باش. خدا که هست، خدا که ناظره. خیلی موقع ها آدم کارهای خیری که اگر خدا به آدم توفیق بده آدم انجام بده، منتها ما تو روایت داریم ائمه فرمودن که نحن مکفرون، تعبیر مکفر رو شما به خاطر شریفتون بسپارید، رسول خدا مکفره. مکفر یعنی چی؟ در مقابل مشکور، مشکور یعنی کسی که شکرشو به جا میارن، مکفر یعنی اصلا هیچ. توی همه عالم پیامبر اکرم از همه حقشون بر انسانها و غیر انسانها بیشتره و از همه هم ناسپاسی بهشون بیشتر شد. یعنی واقعا این کاری که امت در ظاهر مسلمون با اهل بیت پیغمبر کردن، کدوم امتی با پیغمبرشون کرده بودن؟ یه فرمایشی دارن امام سجاد علیه السلام تو آخر لحوف مرحوم سید آوردن که وقتی اهل بیت برگشتن از سفر شام اومدن مدینه، امام سجاد علیه السلام بیرون مدینه برای اینا خطبه خوندن، خیلی خطبه عجیب و روزناکیه. مضمون یکی از جملات حضرت اینه که اگه پیامبر فرموده بود که تا میتونین به اهل بیت من ظلم بکنید، شما از اینی که کردین باز بیشتر نمیکردین، اینجوری کردن. پیامبر مکفره، یعنی قدرشو ندونستن، شکرشو به جا نیاوردن. ائمه ما همه مکفرن، امام زمان هم مکفره، اون وقت المؤمنو هم مکفر، مؤمن هم مکفره. اصلا یکی از نشانه های مؤمن اینه که قدرشو کسی نمیدونه. ما دنبال این باشیم که قدر ما رو بدونن، این خیلی پستیه ها. ما دنبال این باشیم که مثلا شکر کارهای ما رو به جا، نه بابا بلکه واسه خدا، ما بنده خدا، این واسه خدا کار میکنه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم اینجوری کار خیر انجام بدیم، با این نیت و با خدا معامله بکنیم. صلوات عنایت بفرمایید. خب معمولا شب پنجمه دیگه، امام حسن مجتبی علیه السلام موقعی که داشتن وصیت میکردن به برادرشون، یه جمله به برادر فرمودن که لا یوم کیوم که یا ابا عبد، هیچ روزی مثل روز تو نخواهد. چند تا یادگار از خودشون گذاشتن برای اینکه اون روز تنهایی برادر تنها نذارن عمو رو. خب بزرگترشون حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیه که انشالله اگه خدا توفیق داد فردا شب متوسل بهشون میشه. من واقعا شخصا از توسل به اولاد از مجتبی علیه السلام خیلی خیر دیدم، خیلی خیر دیدم. کمترم یادشون میشه، حضرت قاسم شاید فقط یک بار تو سال ذکر شریفشون میشه، به خیلی مقام داره پیش خود و پیش حضرت زید الشهدا علیه السلام. و امشب این آقازاده 11 سال تقریبا، 11 سال یعنی یه سالش بود پدرش از دست داده، یعنی عمو هم عمو بوده هم پدر بوده، همه کسش بوده، عمو بزرگش کرده، عمو بزرگش کرده. یعنی آقازاده 11 ساله میبینه که عمو امروز تنهای تنها شد. یعنی ببینید این مصیبت عبدالله حسن مال اون لحظاتی است که دیگه سید الشهدا تنهای تنها بود، مال اون موقع است. نمیتونم بخونم، از لحوف تو مجلس قبلی خوندم ولی نمیتونم بخونم که سید الشهدا علیه السلام توی گودال قتلگاه، یعنی همون جایی که تو میرید صحن شریف ابا عبدالله، اونجا نوشته از المذبح المقدس، همونجا رمق ندارن آقا که رو پاهاشون بایستن، چنان ضربه‌ای به سر مبارکشون خورده که کلاخود پر خون شده، کلاخود رو برداشتن، فرمودن یه پارچه بیاره، این پارچه رو سفت مثل عمامه بستن دور سرشون. اینجا عبدالله ابن حسن که این صحنه رو میبینه دیگه تحمل نمی، این آزاده 11 ساله میزنه بیرون، حضرت زینب به دو دنبالش، هر کاری میکنه عمه سادات نمیتونه این برادرزاده رو بگیره.
خب دلش نمیاد، میدان جنگ احاطه کردن سید الشهدا رو، اینا هم خبیثن، اینا آدم نیستن، به کسی رحم نمیکنن. شمشیری اون خبیث حواله میکنه به سمت سید الشهدا، این آقازاده خودش رو در معرض قرار میده، این شمشیر دست او رو جوری قطع میکنه که به پوست آویزون میشه، صدای یا اماهش بلند میشه، مادرش رو صدا میزنه، آقا سید الشهدا میدونه اینا جزو یارانش شده،
میگه عمو جون تو هم باید بیای، همجور شهدایی.
با اون حال سید الشهدا که تیر به قلبشون خورده، سرشون شکاف پیدا کرده، اون حال رو در نظر بگیریم، با اون حال این آزاده رو به آغوش میگیرن. حالا اون نامرد خبیث حرامزاده بازم رها نمیکنه، میخواد سید الشهدا رو داغدار بکنه، یعنی یکی اون تیرای سه شعبه رو اون حرمله ملعون برای همین جا خرج میکنه که توی آغوش سید الشهدا این آقازاده پرپر میزن.
بابر کن تصورش خیلی مشکله که
یه کسی که اینقدر مصیبت دیده حالا این مصیبت اینجوری تحمل بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اللهم رب الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، صلواتنا بفرما.